یک عمل جراحی رو در پیش داره، خب این بخشیدن ها اینها عملا کار خراب میکنه.
بله.
جالبه که ما یه آیه ای هم داریم که اشاره میکنه که اگر اینجوری دستت رو باز بکنی در حقیقت این کارها رو انجام بدی، فإنک تقعد ملوما محصورا، میگه سر جات میشینی در حالی که ملامت شده یه حسرت کشیده میشی. یعنی هم دیگران ملامتت میکنن، همین که نسبت اون چیزی که در حقیقت از دست دادی هم میشینی حسرت کشیده میشی. در حقیقت دو تا مفهوم بسیار بالایی رو داره نشون میده که آقا لازم نیست دستتو باز بکنی. میگه نه، اینقدر دستتو محکم ببند که هیچ چیزی مثلا حالا از دستتو نریزه، نه اینقدر باز بکن که در حقیقت بعدن بشینی حسرتشو بخوری که چرا من این کارا رو کردم، یا چرا مثلا این فرض بخشیش های بیجا رو انجام دادم. و بخشی از اینم برمیگرده متاسفانه به بعضی از تله های روانی ما. یه تایید استرای داریم منم تهرواره، در کودکی یک سری تهرواره ها توی وجود ما شکل میگیره که اینا در ما تکرار میشه. تله ترد شدگی هست، تله رها شدگی هست، تله ایثار هست، تله اطاعت هست، تله بازداری هیجانی هست. و بعضی افراد این تله ایثار رو دارن، احساس میکنن اگر این کار رو انجام ندن دیده نمیشن.
بله.
باید حتما ایثار و فداکاری رو بکنن تا دیگران اینها رو ببینن، تا دیگران بهشون احترام بذارن، یعنی احساس میکنه اگر این کارها رو نکنه اصلا برای دیگران ارج و قربی نداره. یعنی از بچگی این در حقیقت تو شکل گرفته. و متاسفانه تعلیمات خانواده هم هست دیگه که به بچه ها یاد میدن که تو باید برای دیگران باشی. یا برای من یاد یه خاطری افتادم.
بله.
من یه بار رفته بودیم حالا غذا بخوریم با خانواده، دو تا میز بغل ما بودن، دو تا تخت بودن، دو تا خانواده بودن، دو تا خانواده جوونی هم بودن که بچه پسر 4-5 ساله داشتن، عروسیشون هم سن بودن.
بله.
یکی از این بچه‌ها این عروسک اسباب بازیشو با خودش آورده بود، اسباب بازی داشت. اون یکی هم انگار مثل همون اسباب بازی رو داشته تو خونه مون نیورده بود، فکر میکرد اون اسباب بازی اونه که دسته مثلا این اون یکی پسر است. گریه و زاری که آقا من اون اسباب بازی اونو من میخوام. بعد من دیدم این خانواده این ورکی اسباب بازی رو آوردن دارن هی بچه‌شون میگن ببین نیمی گریه میکنه، ببین نمیدونم بده به نینی، تو نمیدونم تو بخشنده ای، تو نمیدونم تو گذشت کن، تو چیز کن، نینی گریه نکنه نینی. بعد اینم بنده خدا محکم گرفته بود دستشو، یه حلقه اشکی هم دور چشش بود، نمیخواست اینو بده.
درسته.
اسباب بازیشو اون خانواده به زور میخواست اینو بگیره بده به اون. که من آخر سر وارد شدم گفتم آقا برای چی داری این کارو میکنی؟ گفت آخه اون بنده خدا گریه میکنه. گفتم آقا بچه خودت چی؟
آها.
اون بچه باید بدونی که آقا اسباب بازیش خونه است، بچه تو هم بدونی که آقا منم مالک این چیزی هستم که الان دستمه. ما متاسفانه وقتی این رو از بچه بگیریم بدیم به کسی دیگه، داریم چه چیزی رو تو بچه تقویت میکنیم؟ این که تو مالک چیزی نیستی، این که تو باید اگرم چیزی داری مال دیگرانه، باید بدی به دیگران، باید دیگران چیز کنن. یعنی این تفکر وقتی از بچگی تو وجود ما شکل بگیره، دیگه ارزشی برای پولمون، ارزشی برای اموالمون، ارزشی برای این قائل نیستی. فکر می‌کنی ما یه امانت داریم، هر کی
خب
این برای اون دیگه بدم به اینم، خب اینو می‌خواد بدم به این.
آفرین.
و بعد جالبه که هر کسی که جزء ما می، یعنی مثلا فرزند من میشه، خانواده من میشه، اون وقت از دایره این ایثار جدا میشه. یعنی ما به اون این ایثاره رو نمی‌کنیم، چون میگه اون از خودمه دیگه، اونم صاحب چیزی نیست، اونم نمی‌تونه چیزی داشته باشه. و این ایثار ما فقط شامل دیگران میشه. اینها میتونه تله هایی باشه که آدم ها چه از بچگی حتی چه بزرگسالی داخلش بیفتن و به صورت تکرار هم انجام میشه. و این با گفتار با صحبت و اینها هم درمان نمیشه، باید برن تله کشف بشه، راه در حقیقت باهاش صحبت بشه، راه درمانش باهاش طی بشه، تا آدم ها بتونن از این تله هایی که تو بچگی، این طرحواره هایی که از بچگی توی ذهن ما، مثلا ما طرحواره رها شدگی داریم.
بله.
مثلا مادرهایی که مثلا بچه رو میذارن تو خونه، میگن من میرم، مثلا بچه بدی بودی، من الان میرم از خونه بیرون. بعد مثلا بچه تو خونه داره گریه زار میزنه، مامان نه رو، نه تو بچه بدی هستی، مثلا من این تله رها شدگی میشه. یه تله وقتی اینجور آدما میچسبن توی روابطشون، چسبندگی دارن، نمیتونن یه چیزی رو تموم بکنن. میبینی با شوهرش مصیبت داره، کتک میخوره، بدترین زندگی، ولی ول
نمیکنه،
ادامه میده. این تله رها شدگی داره، میترسه آدم ها رهاش کنن و برن. یکی دیگه تله طرد شدگی داره، اون درست برعکسه، در حقیقت بچه رو از خونه میندازه بیرون، مادر میمونه تو خونه. میگم مادر، منظور مادر یا پدر، حالا میشه حتما مادر.
بله.
میمونه تو خونه و بچه رو میزنن پشت در، یا بچه رو مثلا میندازن تو انباری. اون احساس طرد شدگی بهش دست میده، اون موقع اون راحته براش کندن از دیگران. مثلا اون کسی که به محض اینکه چیزی میگه میگه ول مونم من میذارم من ول میکنم میرم،
چون تجربهشو از دوران کودکی خودش داشته.
آفرین. اینها ما میگم متأسفانه روانشناسی فقط یک جمله نیست، یعنی نگاه میکنه به یک عقبه، به یک سری که از کجا شکل گرفته و به کجا رسیده. اگر هم ما این فداکاری افراطی رو توی کسی میبینیم، واقعا شاید نمیشه اونقدر هم ما اینو بحبه و چهچه بکنیم که تو چقدر خوبی، چقدر تو عیسی. برای دیگران خیلی خوبه، آره، همه چیزش در طبق اخلاص میذاره برای دیگران، اما برای خانواده خودش که باید اینو داشته باشه، برای اونها متاسفانه این نیست و اونها در عسر و حرج میفتن. به نظر من اگر کسی اینجوری هست سعی کنه از این حالت بیاد بیرون، اگر نتونه حتما به متخصص یا مشاور مراجعه بکنه تا بتونه از این طرحواره و از این تله رها بشه.
درسته. و آقای دکتر، به عنوان یک روانشناس میخوام که در ارتباط با این بی حد و حصر بخشش و گذشت کردنم توضیحاتی رو بفرمایید. واقعا مثل همین داستانی که امروز ما در خونه زندگیمون داشتیم، وظیفه ما به عنوان فرزند و یا فرزند در خونه زندگی خودمون که مشکلاتی از این دست پیش نیاد. هممون میدونیم که بخشش کردن در ابعاد مختلف اون از بعد معنوی تا مادیش گرفته کار بسیار خداپسندانه ای، انگار تو دل یه نفر دیگه رو به دست میاری، خودت هم آروم میگیری. ولی وقتی که یه خانواده، یه همسر، یه فرزند نیاز مبرم داره به اون بعد مادی خانواده و حالا پدر خانواده بی حد و حصر داره میبخشه به دیگر همسایگان و خویشاوندان خودش، در این موارد من نقشم به عنوان فرزند، نقشم به عنوان همسری که با همچین زوجی دارم زندگی میکنم چیه؟
ببینید، یه اصطلاحی تو حقوق وجود داره به نام محجور.
بله.
فکر کنم با هی جیمی هم نوشته میشه، هجر در حقیقت. محجور به کسی میگن که توانایی یا توانایی درست اداره کردن اموالش رو نداره.
بله.
یعنی همین بعض بخشش پیش از اندازه داره، این اموال داره اصلا از بین میبره، داره به این علکی میبخشه، به اون میده. یعنی کسی، یعنی این رو در حقیقت حاکم شهر میاد جلوش رو میگیره، میگه آقا تو انگار داری اموال تو آتیش میزنی، این چه کاری داری میکنی؟ پس حتی در حقوق هم برای این مسئله یک عنوانی وجود داره. اگر کسی داره هم به همین به این شکل خیلی فجیع داره در حقیقت اموال خودش رو بعض بخشش میکنه به این و اون بدون اینکه به فکر آینده باشه، اون یه اصطلاح حقوقی براش هست. اما یه موقع هم هست که حالا یه کسی پایین‌تره، حالا به این شکل حالا خیلی هم فجیع این کار رو انجام نمیده، اونها ما میگیم هوش عاقبت اندیشیشون پایین، اونها فقط همین الان رو میبینن، هوش پیامدی ندارن، اینکه بدون آقا الان پیامد این کاراش چیه، همون لذت همون لحظه‌ای که میبخشه یا یکمی بادبادش میکنن، یکمی تعریفش میکنن، یکمی تمجیدش میکنن و بیشتر
کیف
اونو داره.
آقای دکتر بابا مرادی، من عذرخواهی میکنم، یه موردی که الان میشه گفت چند سالی دهان به دهان داره میگرده، حتی توی فضای مجازی ما بارها اونها رو میبینیم و میشنویم، اینه که میگن در لحظه زندگی کن. پس این در لحظه زندگی کردن همیشه و همه جا هم مورد توصیه شما ها نیست به عنوان روانشناس؟
ببین، اصلا اون در لحظه زندگی کن اصلا یه معنای دیگه داره. ما اصطلاحی تو روانشناسی داریم مایندفولنس به نام ذهن آگاهی. میگه که آقا اگه مثلا داری جارو میزنی، اتاق جارو میزنی، در زمان جارو کردن باش، فکرت عقب و جلو نره.
درسته.
نه نری تو گذشته ببینی چه مصیبتایی بوده، یا بری تو آینده استرس بگیری، تو گذشته بری استراب بگیری. تو همون لحظه ای که هستی باش. یعنی اگه داری ظرف میشوری تو همون لحظه، داری رانندگی میکنی تو رانندگی باش. ما عادت کردیم یه کاری رو انجام میدیم، اتوماتیک میسپریم به اون، فکرمون میره این ور. تو رانندگی میبینی صد جا رفتیم. مثلا میگن به نام، حالا توی نماز خوندن میگن حضور قلب.
بله بله.
در لحظه زندگی کردن معنی اون حضور قلبه. یعنی آقا الان اینجا باش، الان کجایی؟ بعضی
وقت
میذاریم یا کجایی نیستی، الان فکر جای دیگه است.
درسته.
توی اون لحظه باشیم، به اون میگن در لحظه.
پس دوچار اشتباه شناختی نشیم، در لحظه زندگی کنم، حالا من این بخشش رو انجام میدم، خدا بزرگ تا فردا.
اصلا اینجوری نمیشه. میدونی بحث مباحث دینی و اعتقادی سر جای خود.
بله بله.
خداوند میگه آقا من به تو بالاترین معجزه رو دادم، بالاترین مرتبه خلقت رو دادم، و اون چیه؟ اون مرحله به نام عقل
و تفکر.
عقل و تفکر داده. و یه مثالی میزنم، میگم آقا آچار هفت پیچه چهار در باز نمیکنه. حالا تو خودتو بکش، متوسط
شو،
خدا همه رو بکش بیار وسط، آخر سر خدا یه الهامی بهت میکنه، من به تو عقل دادم، برو آچار خودشو بردار.
آفرین.
یعنی عقل یعنی اینکه برو آچار خودشو بردار، نه اینکه بیا بشین هی خودتو بکش که این آچار اونو باز کنه. نه، خیلی راحت میتونی بری آچار خودشو بیاری. یعنی بعضی وقتا زندگی به همین راحتی اگر عقل رو کار بندازی. من بعضی وقتا میگم خدایا برکه عقل دادی که ندادی و برکه عقل ندادی که دادی.
درسته.
این عقل است که در حقیقت زندگی رو چه آینده رو، یکی از اینا هم عقل معاشه.
بله.
عقل معاش میگه که آقا اگر هر کاری که کردی 25% رو پسنداز کن، یعنی اون پسندازه رو باید داشته باشی.
بله.
زندگی خودت رو باید داشته باشی، اگر چیزی همینجا تونست اضافه بیاد میتونی به دیگران هم کمک بکنی. آره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر بابا مرادی در برنامه روز خون زندگی.
سلامت باشی،
سوالاتم
خیلی خوب بود.
سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر باشه. باهاتون خداحافظی میکنم. ممنونم، خداحافظ.
دلم تنگ واسه فصلی که بارون پشت بارون، دلم تنگ واسه فصلی که دل تنگی یه قانونه، دلم خونه مثل برگی که شاخ جانشه، ترم کرده مثل نفسی که بیمونه نمیشه. اگه دنیا مونم داد نشونی تا نشونم داد، بازم پی تو میگردم. اگه دنیا جوابم کرد، اگه خونه خرابم کرد، من از تو بر نمیگردم، بر نمیگردم. اگه دنیا مونم داد نشونی تو نشونم داد، بازم پی تو میگردم. اگه دنیا جوابم کرد، اگه خونه خرابم کرد، من از تو بر نمیگردم، بر نمیگردم. تو هوای خونمون ابری و بارونی شده، خونه دل گرفتمون بی تو چه زندون شده، تنگ دلم برای تو، تنگ دلم واسه خودم، تنگ دلم برای اون لحظه که عاشقه شدم. اگه دنیا مونم داد نشونی تو نشونم داد، بازم پی تو میگردم. اگه دنیا جوابم کرد، اگه خونه خرابم کرد، من بر نمیگردم، بر نمیگردم.
سپاسگزارم از همراهیتون عمیانان گرامی. به لحظات پایانی برنامه امروز و این هفته خون زندگی نزدیک میشیم، اما حرف آخر دوستان، همه چیز رو ذهن ما میسازه. بیایید زیبا فکر بکنیم، درست فکر بکنیم، اشتباهاتمون رو بپذیریم و یادمون باشه هرگز برای تغییر دیر نیست. امیدوارم آرامش مهمون خونه دلهاتون باشه. مثل همیشه مراقب خودتون، خوبیهاتون و لبخند روی لبتون باشید. روز و روزگارتون خوش. خداحافظ.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبانی خوشتعم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام و ردیف 102 مگاهرتز با شادی و امید و آرزوی سلامتی در کنار شماست. با ما همراه باشید.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند دانا و توانا. سلام به شما اهالی مهربان مرز پرگوهر، با شما همراه هستیم از رادیو سلامت با برنامه یاد یاران.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش بشه.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پت چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازها رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرفش میامدیم باند بزرگی به دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لوله میکردیم میگذاشتیم توی دستگاه اوتوکلاب استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم، در هر کیسه گونی 50-60 تا جا میکردیم به هر منطقه عملیاتیمون داره میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که میآوردن، خب زمینی که پرستاری میکردیم بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن، یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول معروف بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 تا 3:40 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن. این تقریبا آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشته پشته دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دسته دسته گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه پوش. می‌خواستند پرنده آزادی برای همیشه در قفس استبداد اسیر شود. چشم‌ها همیشه منتظر آزادی بماند. می‌خواستند هیچ درختی جوانه نزند و بی‌ثمر باقی بماند. می‌خواستند تمام فصل‌های سال در سایه زمستان به ستون‌های یخی تکیه کنند و هیچگاه طعم طراوت اردیبهشت را نچشند. اما غیرت توحیدی مردان آفتاب و پرچمداران بهار به هیچ زمستانی مجال نداد که حیثیت بهاری من را لکه‌دار کند.
اسم تو حک شده روی یه پلاک، اون پلاکی که همش گردنمه، روز و شب همش حواسم به تو، دل من تنگ برات یه عالمه، یه پوتین کنار گنج تو آتام، خاطرات تو رو زنده می کنه، خنده های مهربونه توی ما باعث آرامشه قلب من. موسیقی
بزنی. گاهی میگم کاش نمیرفتی، ولی مگه میشه از بهش دل بکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه یاد یاران. گزارشم رو میخوام از خراسان جنوبی تقدیم شما عزیزان بکنم و در این بخش گزارشی هم میخوام صحبت بکنم با یکی از کسانی که در دوران 8 سال دفاع مقدس در پشت جبهه حضور داشتند. با خودشون صحبت میکنیم، از خاطراتی که از اون زمان دارن برای ما و شما بگن. سلام میکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. حاجی آبادی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. در دوران دفاع مقدس هم در جبهه و هم در پشت جبهه فعالیت‌هایی رو داشتم و در اون زمان حال هوای هم جبهه و هم پشت جبهه مظهر اتحاد، مظهر همدلی، مظهر هماهنگی و وحدت بود و همه مردم هم مقامشون این بود که برای دفاع از اسلام و برای عظمت و مجد اسلام بتونن کاری انجام بدن، پیر و جوان.
شما بیشتر پشت جبهه بودید و در جبهه هم حضور داشتید. پشت جبهه چه خدماتی، چه کاری انجام میدادید؟
خب من یادم نه، من اون موقع نوجوان بودم، هنوز به حساب تقریبا سال سوم دبیرستان بودم که شاهد و ناظر بودم توی مخصوصا مساجد که آدم ها می آوردن و یه عده هم از خواهران هم از برادران اون کمک هایی که مردم جبهه نیاز داشت اعلام می شود، از تخم مرغ بگیرید، از عرض کنم که نان بگیرید و از عرض کنم که پتو، حتی مثلا چراغ والور یا چراغای دستی که مردم می دیدن می آوردن و به اضافه این که خارباری نیاز داشتن، از خرما بگیرید، از عرض کنم که شکلات و بقیه مواردی که حالا در جبهان اعلام می شد و نیاز دارن می بینید مردم می آوردن، در مساجد جمع آوری می شد، دستبندی می شد و به ستادهای عرض کنم که پشتیبانی که باید در شهرستان بود در اونجا تحویل داده می شد و به جبهه ها فرستاده می شد.
یعنی شما پشت جبهه بستبندی اینا رو مرتب می کردی، بستبندی می کردی حالا بر اساس نیازها؟
هم بستبندی می کردیم توی مساجد، هم این که در کوچه ها و خیابون ها، و چون اون موقع هنوز به این اندازه عرض کنم تجهیزات و وسایل فلان نبود اینا، شاید مثلا با پای پیاده تو کوچه ها مثلا میگشتیم و دم خانه ها اعلام میشد یا از بلندگوی مسجد صدا اعلام میشد به مردم که چین وسایلی نیاز هست و هر کس که حالا صدا بهشون میرسید و میشنویدن در اون چی که در تمکن داشتن و دستشون میرسید از هیچ کمکی دریغ نداشتن. اینا میامد مسجد و بعد از اونجا بسته‌بندی میشد و بعد فرستاده میشد به
خاطری. چیزی هم دارید از این دورانی که در جبهه و پشت جبهه حضور داشتی؟
خب من بعد از اون طرف هم حالا این مسائلی که برای کمک های به جبهه بود، از یه طرف هم من اون موقع سال 61 و 62 و 63 و 64 بیشتر دانشجو هم بودم. اینا
چه رشته؟
در رشته پرستاری و بیهوشی دانشجو بودم. خب
پس به مجروحین اینا هم کمک میکرد؟
من کلن بعضی مواقع بود که 30 شب در این حالی که درس میخوندم 30 شب در بیمارستان شبها کشیک میدادیم، روز میامدیم سر کلاس درس میخوندیم و به مجروحانی که میآوردن پشت جبهه در بیمارستان امام رضای مشهد، بیمارستان قائم مشهد، بیمارستان امام حسین که در کوی طلاب بود، من اونجا خیلی کشیک دادم و به مجروحین کمک میکردیم و ما هم یک گروه امدادی هم بودیم که در همون مشهد در عملیات ها فقط به ما زنگ میزدن و ما با کلی از اطبایی که در مشهد بودن با اونها عازم جبهه میشدیم.
سلام بر آنان که کلام عشق گفتند و طریق دوست پیمودند، آنان که همواره در آرزوی باران در خون خود جاری شدند و دشت عطشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهند. سلام ای اهالی خون، ای بیت های مجنون، فصل بی تلاطم اکنون مدیون شماست. ای آشنایان همیشه دیروز، چقدر زیستن بی تبسمتان دشوار است.
هشت سال جنگی رو بر این کشور تحمیل کردند. هر نظامی باشه با ناآمادگی که در اول انقلاب به طور طبیعی هست در یک چنین چالشی شکست میخوره، اما کشور عزیز ما نظام مقدس جمهوری اسلامی شکست نخورد، پیروز شد. جنگ به وسیله مردم اداره شد.
بازی عاشقانه بود توی سنگرهایی از عشق و جنون، با دلی صبور و دریایی و پاک، عشق بازی کردی با آتش و خون. پرده آخر این نمایش را به دانه روی صحنه اومدی، غرق نقشه شدی و تا ملکوت با یه حس عاشقانه پر زدی.
فرزندان ترکش خورده ما درهای بهشت را شناسایی کردند و دروازه های تجاوز را برای همیشه بر روی متجاوزان بستند. که رتبه و جایگاه شهید را فهمید، پویایی را سرلوحه هستی خیش قرار می‌دهد، و آن که از شهید جز لقب و نامی نمی‌داند، تنها دل را به سکونت در کوچه آرام که به نام شهیدی عظیم شده خوش می‌دارد. اما فریاد ممتد شهید در ثانیه زمان جاری است و امتداد تا گسترده ترین میدان مورد.
زبان فارسی یک روزی از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شده قاره هند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است.
فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
در دری
میشه یه روز شعر و ادب فارسی و بزرگ داشت استاد محمد حسین شهریار.
سید دل آسوان مسکین، بنواز از اون اسیری، برهان از این رها.
دوشنبه 27 شهریور ماه ساعت 14،
در دری. شبکه رادیویی فرهنگ،
شبکه فرهیختگان. فارسی را پاس می‌داریم،
زیرا گفتند
قدر زر زنگر شناسند،
قدر گوهر گوهری.